أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با یه بحثی سخن می گفتیم که پردامنه است و بحث سختی هم هست، بزرگانی هم درش ورود پیدا کردند، از انواع و اقسام مشرب ها، و اشاره کردیم که آیات سوره آخر سوره غاشیه که تو فقط مذکری، فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. به این بهانه بحث اکراه یا عدم اکراه در دین مطرح شد و اشاره کردیم به این که موضوع سختیست، با توجه به این که ما در آیات شریفه هم این مضمون رو پرتکرار و با انواع و اقسام بیانها داریم و هم در نقطه مقابلش آیات بسیار زیاد و اون هم پرتکرار دال بر این که قتال کنید تا کسی مشرک باقی نمانه، حداقل در زمینه توحید، و اشاره هم کردیم. حالا ادله‌ای که میگن کسی که مسلمان رو مکرح باید کرد یا اکراهش کرد به این که دستورات رو انجام بده یا نه، که ادله امر معروف و نهی از منکر عمدتاً به اینه، اینو ورود نمی کنیم چون ممکنه قابل جمع باشه به بیانی که گفته بودیم. بحث ارتداد هم اکراه در خروج نکردن از دین، این هم باز ممکنه قابل جمع باشه. این ما نباید کسی رو اکراه بر ورود کنیم، ولی میتونیم حالا که وارد شد نذاریم بره بیرون، ولی حالا مقداری ممکنه خلاف ذوق باشه، ولی قابل پذیرشه، حداقل اینی که این دوتا با هم ملازمه ای ندارد. اما صراحت آیات از یک طرف میگه لست علیهم به مسیطر، لست علیهم به جبار، این انت الا نذیر و ما علی الرسول الا البلاغ، و از طرفی هم خب آیات زیاد که خوندیم که اینها آیاتی بود که دیگه شاه بیتش قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و کله لله، یعنی برید تا این لحظه بجنگید. اینی هم که بخواستیم برش گردونیم هر کدوم رو به یکی، به اینکه تدافعی باشه یا غیر، این هم نمیشد. واقعیتش این بود که خیلی کار پرمعونه غیر قابل اطمینان آوریست، نمیشه ظاهر رو نمیشه ازش عبور کرد. روز گذشتم اشاره کردم خب متد تحقیقمون رو باید بر همون اساسی که تا حالا گذاشتیم پیش بریم، خب برای ذوقیاتی یه بحثایی بحث استوار نکنیم که جای دیگه از اون روش ها عمل نمی کنیم. یه نکته دیگه هم توجه بکنید، ما سابقا گفته بودیم که آیات متشابه آیاتی هم که مخالف بداهت عقل یا بداهت و ضرورت شرع باشند. واقعیت چمینه این قضیه همیش کدوم از طرفینش مخالفتی با ضرورت عقل و شرع نداره، یعنی این که ما بگیم یک کسی رو مجبور بکنیم به این که مسلمان بشه یا این که حالا از شرک دست برداره، حالا اسلامش رو نگیم، بلی بگیم این که دست از شرک برداره این مخالف ضرورتی نیست. حتی بعضی ها مثلا گفتن این مخالف قانون طلایی اخلاقه، شما دوست داری اونها تو رو اجبار کنن به این که دست از عقیدت برداری، شما هم نباید اونا رو اجبار کنی که به عقیده تو در بیان. اما نه، اینم چون تساوی موضوعی نداره، یعنی به این معنا که اگر ما گفتیم شرک بیماریه، خب بله، ما آدمهای دیوانه زنجیری رو اجبار میکنیم که برن تیمارستان، ولی خب اونها حق ندارن ما رو اجبار کنن ما رو بندازن تیمارستان. یعنی این که اگه کسی گفت شرک یک نوع پلیدی است، خب ما پلیدها رو باید بهش برخورد کنیم، ولی اونا نباید با غیر پلید برخورد کنن. تساوی در موضوع نداریم که بخوایم بگیم قانون اخلاق در اینجا جاری میشه. از بداهت و ضرورتی در طرفین قضیه وجود نداره که بگیم اگر کسی این رو میگه لاجرم باید بگیم این از متشابهات، پس اینو برمیگردونیم به یکی از اطراف دیگه. دو تا قاعده است، هر دو هم به قوت خودش ظاهرا باقی است. دیروز حالا نه، اون اصلا موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما فعلا فقط و فقط در بحث دینه، اصل ورود به دین، نه اینکه دین اجتماعی و دین سیاسی و اینا اصلا کار بدن.
لایک بودن میگم
که لایک به این معناست، یعنی به این معنا که طرف میگه من دین دارم، دینو وارد عرصه اجتماع نمی کنم دیگه.
نه، میگه خدا رو قبول ندارم.
آتئیست مرادتونه از لایسم؟ آتئیست نه، لایسم دین در عرصه اجتماعه. لایسیته به معنای عدم وجود دین در حضور اجتماعه. آتئیست همون، نه آتئیست مساویه با شرک، همون مساویه با همونیست که محل بحثمونه. ببینید در مسئله هفت وجه جمع رو دیروز بیان کردیم، همش هم با مشکل مواجهه، دوباره اشاره امروز میکنم آخر بحث. آخرین وجوه جمع وجهیست که آقای طباطبایی داره و آقای مکارم تو تفسیر نمونه تقریبا همه مواردی که وارد این شبه شده اینو تکرار کرده، شاید 6-7 جا اینو به ایه نحوین کان همین مطلب آقای طباطبایی که ذیل آیه لا اکراه فی الدین داره مطرح میکنه. تو مفسرین اهل سنت هم ابن عاشور در تحریر و تنویر این رو بهش اشاره کرده و اتفاقا او رو همین حرف رو زده، یعنی هم آقای طباطبایی هم او که بعید از هم گرفته باشن هر دو اینو میگن. اونها میگن که در برابر شرک شما باید اکراه کنید، یعنی مشرکی که خدا رو قبول نداره یا پرستش غیر خدا میکنه رو باید به زور از عقیدش برگردون. حالا اینو میخواید بگید بیماریه، یا آدم بیمار دیوانه رو باید تلاش کنید که از بیماری برگرد، میخواید هر چی دیگه اسمشو بذارید. اونا البته تلاش کردن که این رو با نوع شیک قرائت از قرآن تطبیق بدن. میگن کسی که یه همچین مشکلاتی داره این اصلا عقیده نیست، این خلاف عقیده است، این بیماریه، این مرضه، اینا رو باید نجات داد و باید ولو با شمشیر ولو با قتال اینها رو از این نپذیرفتن خدا برگردون. حالا اینجا ادبیات ها ممکنه مختلف باشه، یه عده نرمتر بیان کنن یه عده سفتر، ولی ماهیتش یه چیزه. قتال یعنی اکراه در برگردوندن کسانی که خدا را قبول ندارند یا شرک در عبادت دارند. این طبق قاعده قرآن ثابته. این هامیش کدومشون، حالا من اضافه میکنم به این، جاهل قاصر نیستند. حتی آقای صادقی در الفرقان میگه این تا تعبیر لطیفی هم داره، میگه لا اکراه فی دین قد تبین رشد من الغی، میگه این اکراه نیست که، روشنه. اکراه مال جای طرف نپذیرفته باشه. وقتی جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، اینا روشنه که خدا هست، بطلان عقیده شون براشون روشنه. لا اکراه فی دین میگه نه، ما که به زور شما رو به دین میاریم، ولی این زور نیست، چون زور مال جاییه که شما ته دل قبول نداشته باشی حرف من درسته. قد تبین رشد من الغی، خیلی چیز معنا کرده ها، خیلی خوب معنا کرده آقای صادقی، میگه ببینید داره میگه قد تبین رشد من الغی، رشد از غی روشنه، لذا وقتی روشنه دیگه چه اکراهی. این دیگه جهود با بداهته، این لجبازی. کسی که میگه خدا رو من قبول ندارم، این مقصره، حتی جاهلم نیست. حالا بعضی از فقهای همین روزگار خودمون، از مراجعی که هستن در قید حیاتن حفظهم الله، اینها میگن اصلا اصل توحید این مسئله کسی توش جاهل قاصر نیست، این مطلب بدیهیه دیگه که خدا هست، این اصلا خیلی بحث نداره. لذا لا اکراهه داره میگه این که ما بهتون میگیم صرف باید مسلمون بشید، فکر نکنید اکراهه ها، خودتون که میدونید این روشن داستان، یعنی یه پلم حتی اینگونه میبره. ولی خب حالا واقعیت چیه که اکراه که هست، یعنی حالا ما ظاهر اکراه رو میگیریم. چه اینجوری بگیم مثل مرحوم آقای صادقی، چه نه یه مقدار هم بگیم اکراه هست، روشن اکراه هست، حالا آقای صادقی میگه نیست، هست. ولی به هر حال درباره اصل توحید و اصل وجود خدا و اصل شرک در عبادات اکراه هست، شبهه هم نداره، آیات قتال هم همه به این حمل میشه. اما کسی که وارد خدا پرستی شد دیگه کار بکنش نمیشته باشه، حالا میخواد یهودی بشه، میخواد زرتشتی بشه، میخواد نصرانی بشه، اون بحث جزئی هم یه مالیاته، اونه مالیات های حکومتیه، اونه بحث دیگه، اکراهی در عقیده نیست. کسی که میخواد وارد خدا رو قبول کرد دیگه اکراه نیست. تاریخ اسلام هم معید همین، مسلمان ها هر جا رفتن بتکده ها رو خراب کردن و مشرکین هم پدرشون در بردن، منتها با ادیان کاری نداشتن، گفتن زرتشتی هستی باش، یهودی هستی باش، نصرانی هستی باش. اون روایتی هم که خیلی این سالها، این دو سال گذشته به سبب بحثای دین و قدرت مطرح شده، عمر تو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا اله الا الله، ادامهش محمد رسول الله نداره، حتی یقولو لا اله الا الله. فاذا قالو اسمو منی، من دیگه کار به کارشون ندارم، اسمو منی، هم دماغشون هم اموالشون همشون در اسمت، در حفاظت، در امان. این جمعی است که هم آقای طباطبایی داره، گفتم آقای تفسیر نمونه آقای مکارم چندین جا تو جلدهای مختلف اینو تکرار داره، ابن عاشور اینو داره، یه بیانش هم میتونید الفرقان آقای صادقی رو هم به همین برگردونید، حالا حتی یه پله بالاتر. از اون برم میگن نسخ هم نشده، فکر نکنید این آیات لا اکراه فی دین نسخ شده ها، نه، این آیات در رابطه با اکراه در دین نیست، یعنی این که چه دینی میخواید انتخاب کنید، اما اکراه در توحید هست. شما میخوای اسلام بپذیری؟ اسلام. میخوای یهودی بشی؟ یهودی. البته از دید ما یهودی جهنم میره، مسیحی هم جهنم میره، باید بیا شیعه مرتضی علی هم بشه، ولی اکراه نمی کنیم به اونا، منتها در رابطه با اصل توحید اکراه میکنه. اشکال جوابای ریزی زیل بحثشون هست، وقتمون شد میگذره نمیگم، حالا اگر رسیدیم بعدم میگم. ببینید در رابطه با آیه لا اکراه در مورد این جمع هشتم، ما اگه بودیم و فقط آیه لا اکراه مشکلی نداشتیم، میتونستیم حتی به راه های دیگه حلش کنیم که تعارضی با آیات قتال پیدا نکنه، نه بگیم نسخ شده نه حتی این حرف رو بزنیم، چون بعضی اومدن گفتن که این داره میگه به مسلمان هایی که بعد از ظفر مسلمان شدند نگید آقا شما که مسلمان نیستید، شما اسلامتون زورکی بوده، شما مسلمانان بعد الفتحید. گفتن اصلا آیه در این مقامه، به راحت میشد گفتش که اصلا بیان آیه چیز دیگریست. یا بعضی گفتن نه این برمیگرده شأن نزولش به این که امسار قبل از اسلام اگر زناشون بچه دار نمی شدن نذر می کردن، که اگر بچه دار شدن بچه هاشون رو یهودی کنن. یه سری جوانهای امسار یهودی بودن، بعد که اسلام شد این انصار گفتن ما مسلمونیم، رفتن اون بچه های خودشون دی یهودی شده بودن و گفتن بیا اینجا بده سبتان برچی رفتید یهودی شد مسلمون شد. این مربوط به اونه، میگه نه اینا رو بلشون کنید، اینا جز دینن، اونا رو بهشون فشار نیارید، یعنی به بچه های خودتون. خب اینم دوباره برمیگرده به این که خب شأن نزولش اینه که مربوط به گروه خاصیه، محدوده، در همون روزگار بوده. ولی مشکل داستان اینه که این قصه اکراه که فقط این یه آیه نیست که آقای طباطبایی یا ابن عاشور حل میکنن، ما الا ماشاءالله آیات داریم که با این جور در نمیاد. آیه دیگه قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. الا ماشاءالله آیات رو خوندیم، فقط آیات عدم اکراه که این آیه نیست. حصر رو چه کار بکنی؟ حصرها انما انت مذکر، انما انت بحث و ما علی الرسول الا البلاغ، با این نماهای این نما انا نظیرون، من فقط و فقط نظیر هستم. تو این آیاتو چه کار کنی؟ یعنی بحث لا اکراه یه جوری قابل بحث هست، اما حسرها چه کار کنیم؟ حسراش خیلی حسرهای سفتی. یا در آیه دیگه این نما انا هدینا و سویل اما شاکرن و اما کفورا، ما هدایت کردیم راه رو، خودتون میدونید به ما دیگه چه ربطی داره. البته آیات مکیه، ولی خب آیات مدنیه بر این مطلب هم داشتیم. از سوره آل عمران هم دیروز بر تو خوندیم که سوره آل عمران هم در بحث داره که و ما علی رسول الا البلاغ، تو فقط بگو. پس دوباره برمیگردیم به این که راه حل آقای طباطبایی هم خلاف ظاهره. بپذیریم خلاف ظاهره، یه جمعی است که یه طرف رو داره به فدای یه طرف دیگه میکنه. ما باشیم و تا اینجای بحث، واقعیت داستان اینه که دو دسته آیات داریم. یک دست آیات سفت مجموعشون میگن در دین و در عقاید نباید اکراه کرد و پیامبر حق اکراه نداره، یک دستم میگن در دین و عقاید و در اسلام و در توحید باید اکراه کرد، حتی با امر بجنگید، قتال کنید، اکراه کنید. دوباره برگشت به سرج اوله. راه حل های هشتگانه هیچ کدومش معصوم از اشکال نیست، همشون یه جوری مشکیر اشکال هست، یعنی به عبارت دیگه همشون یه جوری خلاف ظاهرند، شاهد باید براش پیدا کرد. ببینید از نظر اصولی معارضه بین این دو دسته به چه نحوه است؟ آیا معارضه اینها به تباینه؟ یعنی بگیم یکی گفته هیچ اکراهی در دین و اعتقادات دینی نیست، یکی گفته اکراه در پذیرش دین و اعتقادات دینی هست، ظاهراً تباین کلی بین اینا نیست، بلکه آیا طباطبا اینا میخوان بگن اصلا معارضه نیست، یعنی بگن این میگه عدم اکراه در نوع دین، اکراه در اصل توحید، دوتا معارضه هم ندارن. ما اشکالون با آقای طباطبا اینه که نه این نیست، ظاهرن تعارض به نحو عام و خاص مطلقه، یعنی از یه طرف ادله اکراه میگه اکراه در هیچ اعتقادی نیست، ادله عدم اکراه، ادله عدم اکراه میگه در هیچ اعتقادی، نه توحید، نه دین، نه اسلام، در هیچ حقیقت اجبار نداری. ادله قتال که ادله اکراه میشه در اصل توحیده، بیشتر از اون نداره، لذا رابطه شون میشه عام و خاص مطلق. وقتی میشه عام و خاص مطلق، اون وقت اینجا ممکن یکی بگه خب حق با آقای طباطبایی دیگه، حق با ابن عاشوره، حق با اینایی که میگن تخصیص میزنیم، یعنی که هم نگفته در هیچ اعتقادی اکراه نیست الا در توحید، اینجوری میشه. منتها باز دوباره انقلت میکنیم که به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه هر عام خاص مطلقی خاص بر عام مقدم نمیشه، باید عرفن خاص رو به گونه‌ای بدونن که ازهر باشه در مقابل عام. یعنی ما قاعده نداریم که هر جا عام داشتید مقابلش خاص مطلق، خاص مطلق مقدمه. علت تقدم خاص مطلق بر عام تقدم ازهر بر ظاهره. در ما نحنفی چون این ازهریتی بسیار محل تردیده که ما بگیم ادله قتال ازهر در معنای خاص، ادله اکراه ظهورش کمتر، نه ادله اکراه هم با توجه به حصر و کسرت، حصر خیلی ظهور قوی داره. اگه حصر نبود میخواستیم با اطلاق بفهمیم، به خصوص یه نکته رو توجه بکنید اینجا اضافه کنیم، و اون این که ما در بحثای ظهور استثنای در سیاق نفی میگفتیم مفهومش بر حصر نیست، مفهومش نفی غیر نیست، این منطوقشه، یعنی بحثش مفهوم نیست که بگیم ظهور ضعیفیست. وقتی به کسی میگید فقط و فقط مسئولیت تو ابلاغ است، اینو نمیتونید بگید که از یه خاصی این عام ما از عف از حیث ظهور. پس دوباره برمیگردیم سر جا اوله، یعنی میریم یه نفع یه کسی رو درست میکنیم برمیگردیم. بله رابطهشو اینجوری گفتیم، گفتیم از اون طرف میگه هیچ اکراهی نیست، از این طرف میگه در اصل توحید اکراه هست.
اصالتا برای منافقه در آقای 29 توحید که گفته لا یحرم و ما حرم الله و رسوله، یعنی احکام هم شامل میشه، اونجا هم دستور به قتاله.
اونجاها رو بعضیاش در مورد منافقین وغلظ علیهم، این موارد رو ممکنه بگیم منافقین درون دینیه.
خب نه اینجا
ببینید، دوباره از اول گفتم که شما عدله امر معروف معارض نیست، عدله منافقین هم معارض نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما سخنمون در اینه که شما میگید یک کسی که مسلمان نشده رو میتونیم مجبور کنیم مسلمون شه، کسی که خدا رو قبول نداره میتونیم مجبور کنیم خدا رو قبول کنه؟ ممکنه که بگی نه، ولی حالا اگر پذیرفت و وارد جامعه اسلامی شد یه منافعی از بودن تو جمع مسلمان ها میبره، حالا در ازای این باید تن به احکامشون بده. این یه بحث دیگه. یه نظام ما این که با منافقین برخورد کنید، منافقین به خاطر اینکه به تعبیر حضرت امام از کفار بدترن، این منافقین خیلی اذیت میکردن، اینجا نوعی موارد داشتن. خب برگردیم یه بار دیگه از اول بحث رو پیش ببریم، میخواییم دیگه امروز شب جمعش کنیم بحث رو. خب ما شدیم و دو دسته آیات، هشت جمع هم ارائه شد. جمع آقای طباطبایی و ابن عاشور واقعیت اینه از همه جمع ها بهتره، ولی باز خلاف ظاهره، یعنی معونه میبره. حسرها رو باید چکار کنیم اگه حرف ایشون رو بپذیریم؟ حسرها رو باید ببریم حسر اضافی کنیم، بگیم معناش اینه که در برابر غیر مشرکین وظیفه تو فقط تبلیغه، اما گیر داره دوباره. چرا؟ به خاطر اینکه آیات اتفاقا در برابر خود مشرکین همینو بیان میکنه. حالا باز بگیم جمع بین اسلام و ایمان که از آقای سروش مطرح کردیم و بعد بحثای مفصل دین و قدرته، به نظر میرسه اینم با حصر بلاغ نمیسازه، کما اینکه جمع بین حاکم و نبی، بگیم اون که میگه بجنگ من حیث و حاکم، اون که میگه ابلاغ کن فقط من حیث و نبی. چون بالاخره ببینید سوال اساسی اینه، بالاخره پیغمبر به ما و حاکم یه کارایی کرده، ما به ما و حاکم میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ یعنی سوال اصلی اینه میتونیم اجبار بکنیم؟ بعدم پیغمبر به ما و پیامبر ابلاغ فقط و فقط ابلاغ بوده، فقط و فقط تبلیغ بوده، بالاخره به ما و حاکم رفته جنگیده، حاکم بر اساس دین پیامبر این کار کرده دیگه، بر اساس عقیده شخصیش که نکرده. جمع نسخ هم خیلی جمع راحتی، بگن اون نسخ شد این بعدش قتال اومد، یه ذره هم حقیقتش پراگماتیستیه، یعنی با شأن نبوت نمیسازه. به این که بگن آقا این اون وقت میخواست سر اینا کلاه بذاره، گفت ما فقط مبلغیم مبلغیم، بعد که اومد سر کار گفت حالا پدر پدر بیاد. یعنی به نوعی این جمع بین مکه و مدینه، بگیم فرق است بین مکه و مدینه، تا این مدتی این بود بعد نسخ شد. جمع اون که گفته بود تسلی به پیامبره، که خوبم نکته لطیفی بود، این که گفته آقا تو اکراه نباید بکنی، یه جمعی بود که از آقای مهریزی گفتیم هست توی که مقالاتش، به این که آقا تو نه چنگ خود تو قصه میدی. این خوبه با همه آیات نمیسازه. یه روزم رو که رفقا اشاره کرد در بعضی از آیات میاد، ولی لعلک باخ و نفسک و اینکه تو چرا اکراه میکنی اینا اشکال نه، ولی با همش نمیسازه، یعنی این تو بقیه آیات نمیاد. چه کنیم؟ گیر شده، گیر کردیم. داستان به نظر من بهترین جمع رفتار خود پیغمبره. رفتار خود پیغمبر بهترین جمعه، یعنی باید رجوع کنیم به سیره. چرا؟ چون ما اگر پیغمبر رو معصوم نمیدونستیم، صادق امین نمیدونستیم، خب میگفتیم یه چیزی گفته ولی خودش غیرش عمل کرده. ولی فرضمون بر اینه که پیامبر یک شخصیتی بوده که این شخصیت معصوم بوده و حتما خودش که حرفایی رو آورده میدونسته چی میخواد بگه دیگه. ما که نتونستیم بین این دوتا به صورت غیر قابل تعارض قابل جمع کنیم. خود پیغمبر چه کار کرده؟ خود پیغمبر واقعیت اینه ابتدای اسلام خب فقط پیامبر بوده، بعد از رفتن به مدینه شرایط تشکیل حکومت پیدا کرده، بعد از این که وارد مدینه شده جنگ ها شروع شده، جنگ هاش هم نسبت به مشرکین مسلمه، یعنی در این که کسایی که مشرک بودن و اینها دین خدا رو، یعنی اصل وجود خدا رو قبول نداشتن و مظاهر شرک داشتن، باشون برخورد کرد. به چه جورم برخورد کرده؟ برخوردشم به این بوده مظاهر شرک رو همه رو بین برده، در فتح مکه تمام بتا رو شکونده، بعدم گفته تمام مشرکین اگه میخوام سری برن از اینجا. بله به قلبهاشون کاری نداشته چون امکانش هم نیست، ولی ظاهرشون باید تن به اسلام میدادن یا به اسایر ادیان، اما به نسبت به ادیان دیگه کاری نداشته. یعنی از حیث عملی وارد زندگی پیغمبر بشی، قدر متیقن تاریخش هم بگیری. این هم تحضیر بکنید، این که ما تاریخ و هرچی میرسیم بگیم نه نه نه، اون وقت اون آره 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 هاشم گیر میکنیم، بالاخره معنا نداره که ما بگیم از بعد 1400 سال یه چیزی از تاریخ اسلام میفهمیم که خصال صدوق نبوده، کلینی نبوده، طبری نگفته، ابن اسحاق نه، همینا رو گفت. یعنی ما پیغمبر از همینا میشناسیم دیگه. از نظر خارجی رفتار پیامبر جمع بین ادله و آیات قرآن، این که پس معلوم میشه پیغمبر که خودش بهتر اما میدونسته که مخاطب آیه لست علیه مسیطره، پیغمبر که بهتر از ما میدونسته که و ما علی رسول الا البلاغه، پیغمبر که بهتر اما میدونسته فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، ولی با اون چجوری برخورد کرده؟ چی ازش میفهمیده؟ اونی که پیغمبر از این آیات فهمیده اینه که بله تا مکه بوده امکان قتال نبوده، بعد که امکان قتال آمد به نسبت به شرک چه در عبادات و به نسبت به اصل توحید مقابله کرده، اما به نسبت به ادیان این که چه دینی انتخاب میکنن نه، هیچ مقابله نکرده. یعنی نه با یهود جنگیده، نه یهودی ها رو مجبور کردن برگردن، نه نصرانی ها رو. و جالب اینه که این رفتار مسلمان ها در طول تاریخ هم بوده، اینا پیغمبر همین مطلب از پیغمبر استیاد کردن، هیچ جایی که وارد شدن به زور اینها کسی رو به اسلام وارد نکردن، ولی به شدت با بت پرستی مقابله کردن. یعنی وارد قلبش شدن، بت ها رو شکوندن، هر جا وارد شدن بت ها رو شکوندن، اما کسایی که موحد بودن کاری به کارشون نداشتن، حکومت گرفتن، یعنی توسعه داشتن، که حالا اونم الان حجت نیست بر ما، چون رفتار خلفا در حق حداقل برای ما حجت نیست که این کار درست بوده یا غلط بوده، ولی این حیث رفتاری مسلمان ها پیداست متخذ از دستورات پیامبره، با این هاشا بخورده کرد. حالا سوال جدی مطرح میشه و اون که آیا امروز وظیفه ما چیست؟ یعنی ما یه بحثمون تا حالا این بود که ما پیامبر از این قرآن چه میفهمیده، چون فهم پیامبر برای ما حجته و این فهم پیامبر بوده که وقتی مراجعه میکنیم میبینیم پیغمبر وقتی بهش میگفته انما انت مذکر، پیغمبر از این انما انت مذکر اینو نمیفهمیده که نه، حتی و ما علی رسول الا البلاغ آیه سوره آل عمرانه، گفتم این دقیقاً این تکرار این عدم اکراه از اول به استت آخر به استته، لذا نصر حرف بسیار از آبادی دوریه. تو آل عمران هم آخرش میگه و ما علی رسول الا البلاغ، ما فقط باید تبلیغ کنیم، اما پیغمبر از اینو نمیفهمیده و یک نفر از صحابه و جالبتر از اینه که یه نفرم از مشرکین نیماندن به پیغمبر اشکال کنن که آقا تو که میگی لست علیهم به مسیطر، پس چرا ما رو از دینمون برمیگردونی؟ وقتی هم وارد فتح مکه شده بوتا رو همه رو شکونده، تطهیر کرده، بیت رو خارج کرده، بعد گفته مشرکین باید برن، این منطقه فقط باید باشه. لذا جمع مرحوم آقای طباطبایی و جمع مرحوم آقای ابن عاشور و دیگران در این مسئله، حالا یه پلم اگه یه پلم بریم جلوتر آقای صادقی رو هم زمینش بکنیم، درسته خودش واقعیت اینه به ما هو معارض انان، یعنی اون جمع نمیاد، ولی با رفتار پیامبر قابل قبوله. بله اونم همین اونا کن بحث دقت کنید، بحث این که مسلمان ها بعدن حکومت اسلامی رو توسعه میدن یه بحثه، اصلا بحث اجزه بدیم، نه میگم این که مسلمان ها توسعه در لشکر و قدرت نظامی میدن یه بحثه، بحث اینه که وقتی میرن اونجا اونا رو به زور وارد اسلام بکنن یه بحث دیگه است، اینا هم ملازمه نداره. یعنی ممکنه شما بگید حکومت اسلامی باید همه دنیا رو هم بگیره، داری همه رو هم که گرفت همه هر کن بدونی خودشون باشه، این بحث توسعه حکومت اسلامی یه بحثه، بحث اجبار به دینداری یه بحث دیگه است، اینا هیچ منافات با هم نداره. برخی از کسایی که آمدن گفتن، دوباره الان یادم نیست کدوم یکی از مفسرین بود، فکر می‌کنم همین مال ابن عاشور بود، گفت سه نوع شمشیر و قتال در اسلام است، یکیش همینه، قتالیست که میرن قدرت رو میرن برای چی؟ برای اینکه اونجاها اگه کسی خواست مسلمون بشه بتونه بشه، ولی خودشون اجبار نمی کنن. نکته بعدی هم باز دقت کنیم، بحث حکومت اسلامی یه بحثه، بعدی اجباره به دین بحث دیگه، اصلا ملازم با هم نداره. یعنی مسلمان ها ایران هم که گرفتن و مردم نگفتن الا و الله مسلمون شید، اونجا رفتن گرفتن، بحث غنائم داره، بحث موارد دیگه داره، بحث دیگه داره، این ملازم منافات با بحث ما نداره. منتها این یه بحثه که ما پیغمبر و اسلام در اون روزگار و قرآن در اون روزگار، دو اینکه امروز آیا ما همون وظیفه رو داریم یا نه، این بحث مبتنی بر یه بحث بسیار پیچیده دیگری است که آیا حالا این دقیقا وظیفه امروز ماست. اینو ما باید با یه قاعده دیگه اثبات کنیم، قاعده این که هر آنچه آن روز وظیفه بود امروز وظیفه است، یعنی اشتراک ما و مشافهین، قاعده اشتراک، یا با تعبیر حلال و محمد حلال الی یوم القیامه. حالا با این قاعده، من با لفظش نمیگم، با این قاعده، قاعده اشتراک، یعنی بگیم که دقیقا مسلمان ها امروز همون وظیفه ای رو دارن که پیامبر در آن روز داشته. این ممکنه این مقام دومش هم بحث دیگه ای باشه، این اصلا عدله دیگه ای میطلبه. یعنی شما بگید که از 50 سال 100 سال بعد مسائل تغییر کرده، اینا جز اختصاصات و نبی بوده یا نبوده محل بحثه، یعنی بحث آیات قتال شاید اختصاصات و نبیه، شاید کسی بگه بحث همین مبارزه با شرک از اموریست که برای آغاز به اصلاح اونم فقط در شبه جزیره عربستانه، نه غیر اون، کمان که پیغمبرم گفته شبه جزیره نباید توش مشرک باشه. یعنی ما این مقام دوم بحثمون بحث دومی میطلبانی به این راحتی نمیشه، بس ما امروز همون کار باید بکنیم. ما امروز ثابت کردیم تا اینجا این 4 جلسه گذشتمون که 1 آیات دوگانه ای داریم، این آیات دوگانه جمعش رفتار خود پیامبره، رفتار پیامبرم اینه، وقتی زورش نمیرسید که خب نجنگید تو مکه، وقتی قدرت پیدا کرد همون پیغمبری که تو سال آخرش گفت و ما علی رسول الله بلام، اینو چی فهمید؟ ازش این فهمید که شرک و برانداختن نداره، منافات نداره، نه به ما و حاکم امام رسوله. همین پیغمبر همین کارو کرد، این حیثیت دوگانه نیست، این کارو کرد، در مقابل هم این کار انجام داد، دین رو هم نیاورد. اما سوال اینه آیا وظیفه امام صادق هم همون وظیفه پیغمبره؟ وظیفه امام رضا همون وظیفه امام پیغمبره؟ وظیفه امام زمان هم وظیفه پیغمبره؟ شاید این بحثش از اختصاصات و نبی باشه، 1 2 شاید مربوط بشه به جزیره عربستان باشه، 2 شاید تغییر زمان در مسئله تغییر کنه، این بحث اجتهاد در زمان و مکانه، این بحث دومیست. البته به طور متعارف مفسرین و مجتهدین ما حکم رو سریان میدن، یعنی قاعده اولیه فقهیمون اینه همون کار که پیغمبر کرد درست بوده، ما باید همون کار رو بکنیم. اما این خودش اول یه بحث دیگریست که بحث زمان و مکان در اجتهاد مطرح میشه، یعنی اگر کسی بخواد اینجا میتونه بیاد روش واسه و بحثایی رو مطرح کنه که حالا چون بحثش اینجا دیگه بحثش نیست، ما بحثایی تو بحث فقه مطرح کرده بودیم در بحث اجتهاد تقلید، بحثو به اونجا موکول میکنیم. پس فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. یه نکته در مذکریتش موند که گفتم که بالاخره بین مذکر و منذر و مبشر و مبلغ کدوم اصلا کدوم یکی لازمه، چون نمیتونی شما به یکی بگی تو فقط و فقط زیدی بعد بگی فقط و فقط هم امری، خب دوام سازگار نیست، فقط و فقط کاتبی بعد بگی فقط و فقط نقاشی، این دوتا با هم نمیسازه. پس ما باید بگیم مذکر، مبلغ، منذر و مبشر، این 4 تا به یه معنا برمیگرده، کدوم معناست که جامعه این هاست و اگر جامعه این نداره کدوم اصل ما بقی به تعبیر عبارتیش لازمه اونه، به او داره اشاره میده، بیان مجازی اوست. اینو انشاءالله رو جلسه بعدی بحث می‌کنیم.